أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان اجرت غذا دو مبحث است. یکی مبحث مکاسب محرمه است که اونجا مبسوطاً بحث کردن که کسب حلال کدام است، کسب حرام کدام است، مشخص است. یه بحثم در خصوص کتاب غذا است که مناسبت رشوه مطرح کردن و مرحوم صاحب وسائل مسئله کسب حلال قاضی را در کنار مسئله رشوه حل کرده است که بالاخره پولی که قاضی میگیرد اگر از سنخ رشوه باشد محرم است و اگر از سنخ اجرت قضا باشد محلله. اما تبیین اصلی حلیت اجرت قضا تو کتاب شریف مکاسب است، تو بحث مکاسب محرمه. اونجا روشن شد که اگر چیزی مالیت دارد و شارع مقدس مالیت او را امضا کرده است، یک، و تلق و رهاست، یعنی وقف نیست، ره نیست، بسته نیست، قابل نقل و انتقال است، دو، یا در قبال عین نقل می شود یا در قبال کار به منفعت نقل می شود یا از سنخ بیع است یا از سنخ اجاره است و مانند آن، میشه حلال. در اونجا روشن شد که اگر قضا قاضی حکمش الهی بود، حکمش غیر الهی نبود، جعلی نبود، بلعت نبود و خود قاضی هم عالم به اون حکم بود، محکوم له و محکوم علیه که دو طرف حکم له و علیه دارن، هر دو هم ذی حق بودن، چنین محکمه حلال و پاک است و اجرتی که قاضی میگیرد حلال است. حالا این اجرت را از اشخاص میگیرند یا از شخصیت حقوقی میگیرند یا از دولت میگیرند، بالاخره حلاله. اگر یکی از اینها حرام بود، آلوده بود، اجرتی که قاضی میگیرد به صورت رشوه است، چه عنوان رشوه داشته باشد چه نداشته باشد. زیرا کار اگر حرام بود، پولی که در برابر اوست حرام است ولو قصد عنوان رشوه نباشد. پولی که قاضی میگیرد گاهی حرام است چون رشوه است، گاهی حرام است چون قانون قانون الهی نیست، کار کار حلال و طیب و طاهر نیست. وقتی کار حلال و طیب نبود، مالی که در برابر کار غیر حلال گرفته می شود اون سهد است و حرام. مطلب دیگر سخن از استحباب است که آیا مستحب است که تخفیف بدهد یا نگیرد. مسئله استحباب سهل المعونه است، البته تا جا که بتواند کمتر بگیرد یا نگیرد، جامعه را مثلا راحت بگذارد، خب مستحب است. تو اوائل سوره مبارکه نساء هم این مطرح شد، نه در باره قضا، در باره حفظ مال یتیم. کسی که حافظ مال یتیم است، اگر مواظب سرپرستی یتیم باشد، خوب سرپرستی کند، بعد از درگذشت او فرزندان او آسیب نمی بینند. اما اگر خدای ناکرده کسی بمیرد و یتیمی بگذارد، دیگران برای اینکه این یتیم‌ها زود بالغ نشوند و به اموالشون نرسند، در همون دوران کودکی رو اموالشون در تصرف بکنند که مبادا اینها بزرگ بشوند و عاقلانه و مالکانه عمل بکنند، این فرمود سهد است. اول آیه 56 سوره مبارکه نساء است. و اگر کسی انسان مال فرد یک مقتدر رو بگیرد، این یه اندازه مقتدر دارد، اما اگر مال یتیمی رو که هیچ پناهگاهی ندارد بگیرد، این کفرش دو برابر هست. یکی این که خود مال گرفته، یکی این که کودکی که هیچ سرپرستی ندارد او رو همجوری بدون مال و بدون ولی رها کرده. در برای این گروه دوم که اموال یتاما را غارت میکنند، اونجا با یه لحن تندی فرمود به اینکه اینها سخت و سوزی دارند، یک، کل ما نزیز از جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، دو، اما لیزوغو نل تزوغو، نه اینکه پوست عذاب ببینند. پوست هیچ، به نحو سالمه کلیه، پوست هیچ دردی ندارد. درد مال نفس است. اون شأن نفس به نام لامسه که درک می کند، او سخت و سوز درک می کند. وگرنه پوست یه جسمی است، جسم عذاب ندارد. لذا این تخدیرهایی که تو بی حسی موضعی می کنند، این حس را، این دست را، این پا را اربن اربا می کنند تو جرایی ها، اما هیچ درد احسان احساس نمی کند. چون پوست درد احساس نمی کند، گوشت درد احساس نمی کند، استخوان درد احساس نمی کند، همه این امور سگانه در اثر گسترش حس لمس، حس لمس یعنی حس لمس که از شعون روح است، درد احساس میکنند. اون لامسه است که درد احساس میکنند. در موقع بیهسی موضعی اون لامسه را از کار میاندازند. لذا اگر این دست را اربن اربان بکنند، کسی دردش نمیاد. همینه دیگه، مثل این دنیاست دیگه. حیات دنیایی چیه؟ همینه دیگه. اون چه یعنی اون چه؟ اون چه در دنیاست به عینه تو آخرت دیگه. منتها ما باید بفهمیم، یعنی بفهمیم که در دنیا کی عذاب میچشه؟ همین. در دنیا باید بفهمیم که پوست عذاب نمیکشه، گوشت عذاب نمیکشه، استخوان عذاب نمیکشه. نیروی لامسه است که عذاب میچشد. نشونش این بیمارستان هاست که هر روز دارن تقدیر میکنن. این بیهستی موضعی یعنی بیهستی موضعی، یعنی این گوشت دیگه لامسه ندارد، این استخون دیگه لامسه ندارد، این پوست دیگه لامسه ندارد. در اختیار تیغ جراحان است، اربن اربان میکنن، تک تکن میکنن، مثل قصابی کسی درد نحسان میکنن. پوست که درد نحسان میکند که این بیان لطیف، یعنی بیان لطیف قرآن تو سوره مبارکه نساء اینه که کلما بد جسم ها که سختن، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیزوغو، نه لتزوغه، لیزوغو العذاب. فرمود هر وقت این پوستا سوخته شدن، ما پوستای تازه در میاریم که اینا عذاب بچشن، نه پوست. پوست که عذاب نمیچشد که. الان چرا روزانه تمام این قصابی هایی که تو بیمارستان ها هست اربن اربان میکنن، کسی دردش نمیاد؟ چون پوست تا روح نداشته باشه، گوشت تا روح نداشته باشه، استخون تا لامسه، یعنی لامسه، لامسه شأنی از شروع روحه. این وقتی به بدن تعلق میگیره دادش در میاد. این ارتباط لامسه رو از استخوان و گوشت و پوستی جدا بکنن، این گوشت و پوست هر روز دارن تو این قصابی های بیمارستان ها تکه تکه بکنن، کسی دردش نمیاد. این آیه هم همینه میخواد بگه. این ضمیره رو خوب گوش بدید. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیزوغو نتزوغ جوش. این ضمیر هم به مردم برمیگرده، نه اینکه پوست عذاب ببینه. پوست نه در دنیا عذاب میبینه نه در آخرت. اگر دست کسی تخدیر بشه بعد سوزن فرو بکنن، دردی ندارد. درد مال نیروی لامسه است، نه گوشت و پوست و استخون. این نیروی لامسه از شعور نفسه. این نفس وقتی به این بدن تعلق میگیره سوخت و سوز داره، دردش میاد. فرمود لیزوغ العذابه، تا اون انسان هایی که مال یتیم خوردن عذاب مکرر ببینن. چون این را هر روز به این فکر بودن که یتیم بی سرپرست را بی سرپرستر بکنن، ما گرفتارشون کردیم. و به اینها بگیم همین از ما چیزی اینجا اضافه نکردیم، شو همین چیزهایی که خودتون آوردیم، ما اینجا چیزی نکردیم. در تعبیرات قرآن کریم اینه که ما چیزی اینجا، شما خیال بکنید ما جنگلی داریم و هیزم میاریم، نه خیر، نه جنگلی در کار است نه هیزمی در کاره. و اول قاسطون فکانو لجهنم حتبا، این کسی که اهل اختلاس نجومی همین گر میگیره. فهمود این مختلص ها خودشون هیزم جهنم هست. توقع داشته باشید که ما یه جنگلی داشته باشیم از جنگل هیزم بیاریم جهنم رو روشن کنیم، اینطور نیست. و اما قاسط یعنی ظالم، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. حطب و هیزم جهنم همینان. این خودسوزی همینه. فرمود حواستون جمع باشه، هیچ راه فرار ندارید. دفعتا میبینید گور گرفتید، دفعتا این اختلاسی میبینید داره میسوزه. این طور نیست که فرمود ما از جای دیگه حطب بیاریم، خود این شخص اختلاسی حطبه. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. مال این لامسه است، لامسه همینه. باید الله برای این که ما میخوام عذاب بکنیم. اگر با سخت و سوز مال همین بود، چون این چندین بار معصیت کرد، نه یک بار، چون چندین بار معصیت کرد با هم چندین بار باید بسونه نمیشه دیگه. اگر یه وقتی یک گناه بود یا عفو میکنیم یا همون یک بار کافیه. اما این از مرتبی مال یتیم و خورد خورد ما باید یتیم بزرگ بشه. هم تو سوره مبارکه نساس هم در عادیه، فرمود اینا وقتی که پدرشون از دست دادن یا غیبش از دست دادن فوراً میرن به سراغ مالشون که مبادا این بزرگ بشه، همون وسط ها مالشون رو میخورن. این تو اوائل سوره مبارکه نساس فرمود این کار کردن با مادرای اینا ازدواج کردن برای اینکه اینا بچه دارن، برای اینکه مال در مال یتیم رو بخورن. ان یکبرو یعنی اکبر، یکبرو ان یکبرو یعنی ان یکبرو، یعنی مبادا اینا بزرگ بشن و بگن مال ما کو، ما قبلا تمام کارا رو ثبت و ضبط بکنیم از بین ببریم که بزرگ شدن چیزی نباشه تا بگن مال ما کو. ان یکبرو یعنی مبادا، یعنی مبادا اینا بزرگ بشن بگن مال ما کو، ما همین وسطا هر کوچکن مالشون رو بدبل کنیم. ها این گروه که مال خورن دائما در این کارن، ما اینا دائما باید عذاب بکنیم دیگه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، اونجا بیر مؤنثه. چرا؟ لیذوقوا، نه لتذوقه، نه تا پوست عذاب ببینه، لیذوقوا العذاب. حالا در چنین فضایی فرمودن کسی مال یتیم را با گذشته از اینکه مال یتیم رو نمیخوره در صدد حفظ مال یتیمه، این حسن است. فرمود هر کاری که با ایتام دیگران کردید با ایتام شما هم میکنن، چون بالاخره شما ارتباط دارید و با خبرید از وضع یتیمانتون. این طور نیست که انسان که مرد بی خبر باشه از اوضاع اهل بیتش. که فرمود با این کارو میکنیم لیذوقوا العذاب. بلا فاصله فرمود با یتیمای دیگران، با مظلومای دیگران این کارو کردید، ما دیگران هم میان با ایتام شما همین کارو میکنن. این هر دو رو تو سوره مبارکه نساء اول نساء فرمود. فرمود این کارو کردید مواظب باشید که برای یتیما شما همین کارو میکنن. اما اگر کسی وضع مالیش خوب بود یا معتدل بود و نیازی نداشت یا بر فرض ممکن بود مثلا عنایتی بکند، فرمود اگر سرپرستی مال یتیم را به عهده گرفت، چیزی نخواست از این حق سرپرستی یا کم خواست، این فلیستعفف بالمعقول، عفت بورزد درباره مال یتیم و کم بگیرد یا نگیرد، این فلیأکل بالمعروف. این مسئله استحباب گذشت سرپرستان یتیم درباره مال یتیم هیچ، یعنی هیچ ارتباطی مسئله قضا ندارد. در کار خیر البته همینطوره، اگه کسی کار خیر میخواد انجام بدهد رایگان باشه چه بهتر، کم بگیره چه بهتر. اگر رایگان نبود، کم نبود، به قیمت متعادل گرفت حلال است دیگه، چون در برابر کاره. اینا رو مکاسب محرم رو بیان کرده، یعنی عنصر کار باید طیب و طاهر باشه. یک، بسته نباشه، نظیر مال وقفی مال رهنی نباشه. دو، این قابل نقل و انتقال و تجارت است. این سه، این کسبش حلاله. حالا یه وقت از ما تخفیف میدهد، کم میگیرد یا نفع نمیبرد یا کمتر نفع میبرد، فلیأکل بالمعروف، این عفت بورزد حرف دیگه است. این مال اوست و قضا هم از همین باب است. اگه کسی کار قضا را باهیه گرفته و نخواست حقوق بگیره، امکاناتی داشت یا خواست کم حقوق بگیره، این فلیأکل بالمعروف، این بخش مربوط به سر قضاست. در جریان رشوه که رشوه را سهد فرمودن، بعد در همونجا نامه مبارکی هست امیر سلام الله علیه را به مالک اشتر ایشون مرقوم فرمودن، یعنی صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه، در جلد 27 صفحه 220 و صفحه 221 اینا رو بیان کردن، روایات این باب را واروانی که چه حکم چه مالی دارد بگیرد. روایت نهمش اینه، روایت نهم را از سید رضی رضوان الله تعالی علیه نقل بکنه در نهج البلاغه که بزرگ بارکه استعمی در نامی که برای مالک اشتر نوشتن، فی عهد طویل کتبه الی مالک اشتر، اینه این والله علی مصر و اعمال مصر یقول فیه بعلم ان الرعیت طبقات منها جنود الهی هن که سربازان و امور نظامی هن و منها کتاب عام و خاص هن، منها قضات عدل هن، تا اینکه برای هر کدام از اینها مطالبی دارد که فرماید وظایف مالی اینا رو تأمین بکنید، حکومت و حکمیت بین مردم رو به قاضی عدل بدید، که این دو سه تا صفحه عبارت رو بعد ممکنه بخونیم. این کتاب و این نامه نورانی بسیار از مسائل سیاسی اسلام رو اونجا مشخص کرده، وضع خودش رو روشن کرده، وضع جامعه رو روشن کرده، وضع اسلام رو قبل معین کرده. فهمود وضع ما بعد از جریان رحلت حضرت رسول علیه و آله آله و تزفنا این بود که یک کالای گرانبهایی از آسمان آمده، این دست ما بود، عده‌ای غارتگرانه به این کالا یعنی دین طمع کردن. این رو تو همون صدر نامه، اوائل نامه نوشت، همون مالک وضع من و دین و جامعه و عرب حجاز این بود، این هازدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به دنیا. این از سوزناکترین جمله های نهج البلاغه است. فرمود مالک ما این امانت الهی را حفظ کرده بودیم تا زمانی که حضرت زنده بود، بعد همه غارت کردن این رو از دست ما گرفتن این رو اسیر خود کردن. وقتی اسیر شدن هر چه که امیر گفت او اسیرم میگوید دیگر. اگر اونا گفتن قرآن این چنین میگوید، قرآن به میل اینا تفسیر میشه. اگر گفتن سنت حضرت این چنین میگوید، سنت همون این مالک این هازدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا. ما هم جز کسانی بودیم که تماشاگر اسیر بودیم. چرا؟ چون مردم، اینم از جمله های نورانی اون نام است، فرمود مردم ستون دینن، اینا آمدن دین را به اسارت بردن، کمر ستون را شکندن و اینا را خفه کردن. وقتی ستون خفه بشه قدرتی ندارد که باری دوش بگیره، وقتی دین به اسارت بره حرفی نداره بزنه. هم انهازدین کان اسیرن فی عید الاشرار، این که بینید من با اون وضع رفتم بیعت کردم، برای این که من اگر عمویم اینا حضرت و نهج البلاغه دارد، من کسی نبودم که حالا بیام با کسی بیعت کنم. من اگر عمویم حمزه، برادرم جعفر، هرگز نمی‌رفتم امضا بکنم. لو کان عمی حمزه و کان اخی برادر دیگر، من یه عمو دارم به نام عباس که همیشه این به فکر این اونه، یا عقیل دارم که برادری دارم به فکر این اونه، با مشکل مالی پیدا کردن فورا سری به شام میزنن، من دستم بسته است. اگر عموی حمزه بود مگر من بیعت میکردم؟ اگر برادرم این که میبینید نماز جعفر را وجود مبارک حضرت به او هدیه کرد، این جعفر کدوم آخونده؟ یه آخوند یعنی یه آخوند، یه طلبه یعنی طلبه. میدونید اون روز فضای مدینه فضای خفقان بود در اثر همین صهیونیست ملعون. اونا هم وضع مالیشون خوب بود، هم مسکنشون خوب بود، قدرت سیاسی هم داشتن، قدرت نفوذ هم داشتن، جاسوسی هم داشتن، همین خیبری ها. این مسلمان های مدینه وضع مالیشون ضعیف بود، نسیه بخور اونا بودن، اونا قلعه داشتن، کوخ کاخ داشتن، اینا تو کوخ به زحمت زندگی میکردن، در قلعه هم 60-70 نفر یا کمتر و بیشتر باد بازرسته میکردن، حضرت امیر فرمود این که من در قلعه رو کندم دور انداختم، این نه قوه بصری بود، ما که قوه بدنی اینجوری که نیست که، این به قوت مل... ما غلط و باب خیبر به قوت جسدانیه، بل به قوت ملکوتی، یعنی کذا و کذا و کذا. من با اون قدرت در قلعه رو کندم انداختم دور. تمام این مدنی ها نصیب خور و وامدار همه این یهودی های خیبر بودن و یک ننگی بود برای این مدنی ها و قصه هم بود گلوگیر برای همه مدنی ها. وقتی جریان فتح خیبر پیش آمد اینا، پیغمبر خیلی خوشحال شد، مردم مدینه خیلی خوشحال شدند. شد کمتر نشاط برای حضرت در مدینه غیر از جنگ های عمومی که در خارج مدینه داشتن، کمتر نشاط برای حضرت در مدینه به اندازه نشاط فتح خیبر بود. درسته؟ حضرت در جریان فتح خیبر همون روزی که خیبر فتح شد فرمود امروز دو تا عید برای من هست، من نمیدونم به کدومی که خوشحالتر باشم، یکی این که خیبر رو فتح کردم، یکی این که نمایندم جعفر از حبشه آمد، این آخوند یعنی آخوند، این رفته بر حبشه، زباندان بود، مبلغ بود، مفسر بود، امامت میکرد، راهنمایی میکرد، این چند سالی که در حبشه بود کار تبلیغی میکرد. و حضرت میفهمد وقتی که جعفر از حبشه آمد، رهاورد کارش که در این مدتی اونجا بود چه کرد به من گفت، من معادل فتح خیبر خوشحال شدم، نمیدونم به کدوم یکی خوشحال تر باشم، به ایهما افرح. پس معلوم میشه یه آخوند میتونه به اندازه فتح خیبر کار بکنه، یه آخوند. اگر چنونچه ما طلبه ها این کار جعفر طیار رو میکردیم، هرگز سخن از قرآن سوزی تو عالم نبود، ما به وظیفه‌مون عمل نکردیم. ما خیال میکنیم با یه نمازی بخونیم پول بگیریم، یا درسی بگیم پول بگیریم، اما حالا ما یه رسالتی هم داریم. ما رو گفتن به جای پیغمبر نشستی، کسب سریعش محفوظه، کسب حرام نبودن و حلال بودن این ابتدایی ترین حرفه، اما به جای پیغمبر نشستن العلماء و ورثه الانبیا، چرا ما نباشیم؟ چرا ما وارث پیغمبر نباشیم؟ چرا وارث امام صادق نباشیم؟ این چرا راه که بازه که حضرت فرمود من دو عامل خوشحالی امروز دارم، یکی فتح خیبر، یکی ورود جعفر، من نمیدونم به ایهما افرح. آدم میتونه به اندازه فتح خیبر کار بکنه، یه روحانی بس میشه. الان ما شرایطی هستیم که باید هر کدوم ما یه جعفری باشیم. وجود ماره که حضرت امیر فرمود خیلی ها رفتن جبهه بود، یا شهید شدن یا جنباز شدن، اما خیلی کم سید شهدا بشه مثل عموی من حمزه اینجور نبود که، یا مثل برادر من که جعفر طیار بشه، دو تا بال خدا به او بده که یتیر و بهما، یعنی با همین دو تا بال مال ملائکه فی الجنه. چرا بهش گفتن جعفر طیار؟ چون فرشته ها طیاران دارن دیگه. خب یه روحانی، یه طلبه، یه روحانی میگه طلبه بود دیگه، روحانی بود دیگه، چیکار بکن دیگه. این رفته حبشه عالمانه حرف اسلام را پیاده کرده، بعدم که شربت شهادت شد داد، خدا دو تا بال بوداد که یتیر و بهما مل ملائکته فی الجنه. فما یه همچه برادری داشتم، اگر جعفر بود و حمزه من که بیعت نمی کردم که. حالا اینا از ما گرفتن، یه عقل دارم که هر وقت مشکل شد جادی نگاه میکنن، یه عموی عباس دارم یارد مشکل شد طرف شام میره. خب اینا که دست با قدرت بازوی من نیستن که. لذا این نهازد دین کان اسیرن، اسلام اسیر شده بود. وقتی اسلام اسیر شد، مردمی که عمود و دینن، این هم تو بیانات نورانی اون حضرت از تو همون عهدنامه دیگه، همون مردمی که پیغمبر تربیت کرد، اینا عمود دینن. و ناس عمود الدین، عمود الدین همونطوری که نماز عمود دینه، جامعه اسلامی عمود دینن. این جامعه اسلامی باعث شد که امامت امام اثر کرده. اینا طوری بود که من یه وقتی از همون مدرسه‌ای که اونجا مواصله می‌کردیم شب‌ها می‌اومدیم نماز مرحوم آیت الله بهجت. همین گذر خان که رسیدیم دیدم یه جوانی هم دیگه میدن سوالاتی می‌کردن، گفت حاج آقا اگر امام دستور بده اینجا بیست تشنه باش تا بمیری میگم چشم. اینجور همین گذر خان گفت ما اینجوریم در برابر امام، به من بگه آب نخور تا بمیری میگم چشم. اینا رو ما از دست دادیم، الان هم تربیت میشن، بهتر از این هم تربیت میشن. این قدرت هست برای قرآن، به شرطی که ما بازی نکنیم. بازی نکنیم، او رو بازی چه قرار ندیم، وسیله کسب قرار ندیم، این آمادگی دارد. این بیان نورانی حضرت از فرمود مردم عمود 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 یعنی عمود. اگر نماز عمود دین است تو مسائل علمی، جامعه‌ای که اونجور فکر میکنن عمود دینن در برایان سیاسی و اجتماعی. این جامعه نظام رو به بار آورد. فرمود الناس عمود الدین، عمود الدین یعنی عمود الدین. مردم نماز جامعه سیاستن، مردم نماز اجتماعین، ولی که اینا هستن که حاضرن خون بدن. این جنگا رو همین توسعه کرد. حالا اگه یه فرصتی شد، یه حوادثی که تو جنگا پیش اومد، چجور شهادت میدادن، چجور استقبال میکردن، چجور مقاومتی کردن، کاملا معلوم بشه. اینا یه نماز متحرکن. نماز چه اثر دارد؟ همون اثر رو این جوان شهیدم دارد. همون الناس عمود الدین، مردم ستون دینن. اگر خود آنها کرده مردم برنجن، خب اون وقتی که ستون لغزنده است. اینا رو زندگی ات کرد. بعد همون دستگاه قضا، دستگاه منظمی است. با اینا با ارتباطت را با قاضی ها بیش از دیگران بکن، که مواد دیگران با قضا جمع بشن، دست اونها رو بگیرن، دل اونها رو جذب بکنن، چیزی به اونها بدن که اونها علیه حق حکم کنن. قضات راضی نگه بدار، هر مال از حقوق خواستن به اینها بده، دیگران هم همینطور، هر کسی تو دستگاه توست این کار رو بکن. بعد با جامعه مصر، مردم که همشون مسلمان نشدن که، با جامعه مسیح عده کافرن عده مسلمانن، ولی بالاخره مادامی که در پناه دولت اسلامی هستن با اونها از راه انصاف و بزرگواری و کرامت رفتار بکن. اولین دستور، این اولین دستوری که خدا به ما داد، کریمان زندگی کردن است. یه وقتی من این کار نکن بهشت میری جهنم نمیری امثال ذالک، اون مسئله کسب است. یه وقتی اولین سوره‌ای که نازل شده همین سوره مبارکه اقرا دیگه. اولین سوره‌ای که نازل شده ما را به کرامت دعوت کرده است. همون اقرا و ربک الاکرم. اگر گفتن در فلان کلاس یا در فلان دانشکده در فلان بخش یک مهندس دارد تدریس میکند، یعنی چی؟ این درس هندسه میدید که. اگر فلان کلاس طبیب دارد تدریس میکنه، یعنی چی؟ این درس طب میده که. اگر گفتن در حوزه علمیه فلونجا دارن اصول میگن، یعنی چی؟ یعنی درس اصول میگن دیگه. فلونجا فقه میگن، یعنی چی؟ یعنی درس. فرمود ما درس کرامت میگیم. سخن از بهشت و جهنم نبود اول. بهشت و جهنم رو در آیات و سور بعد فرمود. اولین حرفی که خدای سبحان با جامعه بشری در میان گذاشت بود اقرأ و ربک الاکرم. اللهی که اکرم است دارد درس میگوید، یعنی درس کرامت. تا میاد تا پایان به اینجا میرسید لم یعلم ان الله یرا، این درس کرامته. در پایان میگه که اون کسی که دارد معصیت میکند مگر نمیداند که خدا او رو میبیند. سخن از سوخت و سوز، یعنی سخن از سوخت و سوز. سخن از سوخت و سوز نیست تو سوره اقرأ، سخن از کرامت است. انسان نمیداند که خدا رو میبیند، خب چرا گناه میکند؟ لا یعلم انه یراه الله، الله یراه الله، خدا رو میبیند. اول تا آخر، آخر تا اول، کرم 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 کرم. ما رو کریم تربیت کردن، آخره به سخت و سوزده و تحلیل کردن. کسی که کریم است که به دنبال این نیست که نسوزه، که دنبال این است که با اکرم رابطه داشته باشد. آغاز سوره اکرم، پایان سوره الام یعلم و ان الله یرا، این نمیداند که خدا او رو میبیند. هیچ، یعنی هیچ سخن از سخت و سوز نیست. این اولین سوره است. ما حالا اگر انسانیم که مثل خب این نه امام بود نه پیغمبر بود، جعفر طیار دیگه یه روحانی عادی بود دیگه، این چجور در حبشه خدمتگزار دین بود که وقتی از حبشه آمد به مدینه پیغمبر با اون جلال و شکوه فرمود بگید که خیبر رو من امروز فتح کردم، جعفرم امروز وارد شد، نمیدونم به ایهما افراد کدامی که خوشحالتر باشه. خب چرا ما نباشیم اینجور؟ این دیگه امام نیست که ما بگیم به ما نمیرسه که، پیغمبر نیست که به ما نمیرسه که، همه اعضای خانواده اونا هم که علی ابن ابی طالب نبودن، خب عقیل هم داشتن، عباس هم داشتن. این عباس جز رباخارهای معروف مکه بود، وجود مبارک حضرت وقتی مکه را فتح کرد تمام اسناد ربوی تحت قدم زیر پای منه، هیچ سند ربوی قابل اجرا نیست. اول سند ربوی که در مکه من زیر پا میذارم سند ربوی عموی من عباس، این بود دیگه. خب این وضع مالش خوب بود، رباخارم بود، سندم تنظیم کرد، فهمون اولین اسنادی که زیر پای منه با جر بزنم اسناد عموی منه. این تو بیانات نور ناظری حضرت در روز فتح مکه. خب همه شون که طیب و طاهر نبودن که، اون که وجود مبارکی حضرت امیر بود در قله قرار داشت، فرمود اگر عموی من حمزه برادرم جعفر بودم من که امضا نمی کردم که. این جعفری که وجود مبارک حضرت این نماز جعفر طیار را این نماز فراموش نکنید، اون 300 تسبیح رو ممکنه بعدا هم بگید، ولی بالاخره ما یه رابطه با داشته باشیم دیگه، با دیگری فرق داریم دیگه. آخ اینجور نبود دیگه. تو همین این نامه نورانی نوشته که مالک اون سنت های خوبی که در گذشته بود اون لا تنق سنت صالح هستن که صدور حاضر امه عمل میکردن. ببین بزرگان قبلی شما خیلی هم که نگذشت، این بزرگان قبلی ما در اسلام در مدینه چجور رفتار میکردن. خدا غریقی رحمت کنه سیدن استاد مرحوم های داماد رو، میتونه ما که وارد زمان مرحوم های شیخ وارد قسمت مهم در صبح اون را تو همین مسیح بالا سر بود، وقتی میرفتیم لهم دویون از ما خیلی زودتر از ما اینا، یا نماز شبش اونجا بود یا نماز صبح و نافله اونجا بود، مرتب درس و بحثشون مباحثشون قبل از اینکه درس رسمی شروع بشه تو های مسجد بالا سر بود. لهم دویون که اینو مرمی باشه داماد میفرمود دیگه، مرمی مثل زنبورای کندوی اصل دو نفر همتون مشهر مستدن داشتن همین مسجد بالا سر مباحثه میکردن. این پیش مطالعه، این مباحثه کردن، این سنت صالحه ماه و زویان بود. حضرت در همین نامه فرمود که اگه یک روش خوبی، حالا بعضی از روش ها مخصوص سابق بود بله، اما بعضی از روش های علمی دیگه سابق و لاحق ندارد. فرمود اگر چون چیزی سنت خوبی گذشته ها تو حوزه داشتن، اسم حوزه رو نمیبرد، ولی فرمود لا تنقض صدو سنتن صالحتن صدرت مناز صدر این مردم، یعنی گذشتگان نیاکان اگر یه روش خوبی داشتن درس حتما پیش مطالعه میکرد، درس رو حتما مواجه میکردن، درس رو حتما سعی میکردن بنویسن، نه اینکه هم تو با دست خالی بیان و با دست خالی برن. فرمود این سنت ترک نکنید، ولا تنقض سنتن صالحتن که صدر از صدور هذه الامه، پیشینیان یه روش خوب داشتن، اون روش خوب، حالا یه سلسله روش بود مال زمان گذشته بله دیگه اون گذشت، اما اگر یه سنت خوبی مونده است اون رو حفظ بکنید. به هر تقدیر در همین سوره مبارکه نساء این مطلب رو فرمودن که اگر کسی بخواد حافظ اموال یتیم باشه، وضع مالیش خوب باشه، این فلجی از صفف تو همین صفحه آیه سوره حدیث نهم این جریان نامه مالک اشتر را ذکر میکنند که وجود مبارک حضرت به مالک اشتر فرمود که به قضات برسید. اینطور نیست که حالا اجر قاضی، حقوق قاضی، چیزایی که میگیره مثلا حرام باشه. در صفحه 221 روایت اسباب شروع میشه، اما صفحه 223 روایت نهم رو که از سید رضی نقل میکند این است که فی عهدین طویلین کتبه الى مالک اشتر این والله و الامس و اعمال مس یقول فیه و علم ان الرعیت طبقاتی است یکی از اونها نویسندگانن به منها قضات العهد الى ان قال و کل قد سمى الله له رسهم فرمود همه هر کدام از اینا که کارمندان نظام اسلامی ان حقوقی دارن و وضعه على حده و فریضته ثم قال ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه ثم قال وقت للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تزيغ به الامور ثم ذكر صفات غازی را ثم قال و عکس تعهد فقضائه و افسح له في البذل مشکل مالیش حل بکن که مبادا دست احتیاج مالی گرفتار رشوه همسر رفتش رو بشه وفصل له فی البذل ما یزیه علته و تقل معه حاجته الى الناس این نیاز مردم نداشته باشه مقداری که حقوقی که لازم هست تامین بشه اون رشوه است دیگه برای اینکه صریحش نفهمون مال رشوت این همونطور که آیات دو فصلی رو بعضی و بعضا اینی که صریح هستی این به دلالت مطابقه دارد بگی بین حقوق بده اون که دارد صحبت شواهد دیگه دارد که ببینید انغازن بین قریتن یه خزوم از سلطانه از کدوم سلطان حقوق میگیره از سلطانی مثل مالک اشتر یا از سلطان عموی یا خذو من السلطان على القضاء الرز فقال ذلك السلط این رو امام با همین سلطان عمومی میگیره اینا که دین رو به اشارت گرفتن دیگه از اونا میگه دیگه این از سلطان عرفتامش عرفتام عهد این که نرفت از امام و امامزاده بگیره که از همین سلطنت های عمومی داره میگیره دیگه بنابراین فرمود به اینکه این که عمومی داره این کار میکنن این ذلك سهده اما اونی که من به شما میگم حکومت الهی است هاشمی است، علوی است، الکذا این مالش که طیب و طاهر است، این دلالتن از او قوی تر، سندن از او قوی تر و عملا از او قوی تر حکومت رسمیه. بعد فرمود به این که در مصر همه مردم که مسلمان نیستن که جامعه مصر الان یه مسلمان یه کافر. بالاخره اون کفار در پناه دولت اسلام هم دیگه. با اونا هم نیک رفتار بکن. این رو هم تو همون عهدنامه دارد که فإن الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق الان که تو مصر در حکومت میکنی به عنوان رهبر اسلامی در حکومت میکنی همه مردم مصر اسلام نیاوردن بعضی کافر بعضی مسلمان این کفاری که در پناه دولت اسلامی هم بالاخره تو کشور اسلامی زیر چتر اسلامی در امان اسلامی پناه اسلامی دارن زندگی میکنن حق اینها رو ضایع نکن فإن الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق اگر برادر دینی تو ان که حسابشو محفوظه اگر برادر انسانی تو هم پلا تکون علی هم سب و انزار یه بس گرگ درنده نباش با اینا دوست به طور عادی رفتار بکن دیگه میبینید جریان سوره این آسی که در سوره ناس آیه نازل شده و یوس امون تعامل به مسکین و اتیما و یسیرا خب این اون جریان اینطور نیست که تمام این افطاریه رو دادن خب این ذوات مقدس افطاریه رو میکردن معمولی از همین افطاریه برای یتیم و مسکین و اسیر همین آیه معروف که همه ما میدونیم سه شب پشت سر هم که روزی گرفته بودن یه شب یتیم آمد یه شب مسکین آمد یه شب اسیر آمد ما در مدینه اسیر نداشتیم این اسیر کی بود؟ کافر یعنی کافر اینا که تو جنگ بدر و اینا آمدن برای کشتن پیغمبر ما در مدینه اسیر نداشتیم که مسلمان که در مدینه اسیر نبود که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا این شخص آمده بود در جنگ بدر امسال بعد که مسلمان ها رو بکشه مخصوصا در درجه اول پیغمبر و مسلمان پیروز شدن اینا به اسارت گرفتن خب اسیر هم مجاز به اون روز که امکانات فراوانی نبود که مثلا تمام تغذیه اینها را حکومت اسلامی به عهده بگیره همینایی که آمدن رهبران الهی را، پیغمبر را، اهل بیت را، استعمیر را، مسلمان را بکشن، بعضشون اسیر شدن. حالا حضرت افطاریه خودش رو، بخشی از افطاریه خودش رو، بخشی از افطاریه عائلش رو، فاطمه زهرا صلوات الله علیها حسنه علیه السلام، اینو میداد به همین اسیر. اسیر این اسیر یعنی مشرکی که آمده برای کشتن پیغمبر. وگرنه ما در مدینه مسلمان اسیر نبود که، چه اسارتی داشتیم گرده. خب این دینه، این دین رو اصلا هیچ، یعنی هیچ خبری سازمان ملل و امثال ذالک از این دینی که آمده برای حیات بخشی، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی به حیات انسانی دیگه، شما رو میخواد به حیات انسانی زنده کنه، انسان کنه. این جریان غزه و امثال غزه رو شما با هیچ اصلی از اصول انسانیت سازگار نیست. با کدوم اصل سازگار است؟ یعنی واقعا اگر کسی حیوان، البته باید ازل و حیوان باشه، اگر از در حد حیوان بودم این کار نمی کرد. این اسرائیلی هایی که ازل از حیوانن، این هم الا کل حیوان بل هم ازل، این اینجور در نزد گوشی بکشه. قرآن در چنین شرایطی که همون شرایط جاهلیت بود به اینا میگد که مبادا یه همچین کار رو انجام بدید. ان الناس صنفان، اما اخ لك في الدين او نذير لك في الخلق. حالا کافرن، تو کشور شما هستن، زیر مجموعه شما هستن، به اینا ظلم نکنید. خب این کدوم دینه؟ اینی که آدم میره حرم در و دیواره میبوسه برای همینه دیگه. این آدم اگر خدا اینا کرده این حرفا نبود، ما هم تربیت شده دستگاه دیگه بودیم. اما دین رو که اینا به اسارت گرفتن، کسی حق در حرف دین نباید بزنه مگر اینکه اون امضا بکنن. منم که دین متحرکم، قرآن متحرکم، میگم ان الناس صنفان، عملا هم سفره اطعام خودم رو تقسیم میکنم. وگرنه ما در مدینه مسلمان اسیر نبودیم. همین مشرکینی که آمده من برای کشتار مسلمان ها و پیغمبر و علیه السلام، همین ها بودن که اسیر میشدن که حضرت فرمود بین که یه قدی از افطاریه بینا بدید دیگه. این دین موندنیه، این دین موندنیه، این دین موندنی. علیهم آلاف و تهدی و سلام. الحمدلله.